پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. یک مقام اوکراینی میگوید جمهوری اسلامی عمدن پرواز 752 را هدف قرار داده است. بر اساس آمار رسمی 328 نفر در شبانه روز گذشته در کشور به دلیل ابتلا به کرونا درگذشتند. برخی از مدیران شهرداری آبادان با قرار دادن نام خود در لیست پاکبانان واکسن دریافت کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین که ناظر بر تحقیقات آن کشور درباره فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی است، میگوید جمهوری اسلامی هواپیما را به عمد هدف قرار داد تا به گفته وی احتمالاً از یک چرخه تنش نظامی با آمریکا جلوگیری کند. الکسی دانیلوف با اشاره به سفرش پس از سرنگونی پرواز 752 به تهران گفت مسئله عمدی بودن حمله را به علی شمخانی دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی گفته، اما شمخانی تنها به او اطمینان داده که جناح سیاسی او در سرنگونی هواپیما دخیل نبوده است. سرپرست تیم دادستانهای اوکراینی روز پنج شنبه به رادیو فردا گفت جمهوری اسلامی در ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به پرواز سرنگون شده 752 پنهانکاری آمدانه‌ای را پیش گرفته است. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران بر اساس شلیک دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و کلیه 176 سرنشین آن جان باختند. روابط عمومی وزارت بهداشت امروز از مرگ 328 نفر به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در شبان روز گذشته اطلاع داده است. بنابراین گزارش، در شبان روز گذشته 25,000 نفر نیز به کووید 19 مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار درگذشتگان کرونا در ایران از 66,000 تن گذشته است. گزارش حاکی از پر شدن بیشتر تخت‌های بیمارستانی است و وزیر بهداشت امروز از روزهای سخت‌تر پیش رو اطلاع داده است. رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از وجود نام بعضی از اعضای شورای شهر و شهرداری آبادان در فهرست دریافت کنندگان واکسن پاکبانان اطلاع داده است. به گفته شکرالله سلمانزاده، پاکبانان در لیست افراد دارای اولویت دریافت واکسن قرار دارند، اما تعدادی از مدیران شهری نام خود را در لیست آنان قرار دادند. او گفته که به دلیل استفاده از ماسک، چهره آن مدیران از سوی کادر درمان برای تزریق واکسن قابل شناسایی نبوده است. پیشتر گزارش‌های در شبکه‌های اجتماعی در مورد دریافت واکسن کرونا توسط مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی منتشر شده بود که با تکذیب وزارت بهداشت روبرو شد. 182 تن از کوشندگان سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه خواهان آزادی فوری محمد نوریزاد و زندانیان سیاسی دیگر از زندانهای جمهوری اسلامی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است، آغاز نقل قول: وظیفه ما ایرانیان داخل و خارج است که به پاس 12 سال فریاد محمد نوریزاد برای عدالت و آزادی، خواهان آزادی فوری او و دیگر زندانیان سیاسی سرفراز ایران باشیم و با امضای پتیشن نوریزاد را آزاد کنید، به جهانیان نشان دهیم که در برابر رژیم مستبد یک پارچه و متحد هستیم. پایان نقل قول. دکتر حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش که خود از امضا کنندگان این بیانیه است، به رادیو فردا میگوید
دوستداران آقای نوریزاد به شدت نگران حال ایشون هستند که 36 روز در اعتصاب دارو هست، 33 روز در اعتصاب غذا هست، زخمای پرشماری رو به خودش داده در به خاطر در واقع در اعتراض به وضعیتش، 211 روزه که در واقع قطع تلفن داره، نمیتونه تماس داشته باشه با بیرون. ایشون 12 سال هست که مدام مسئله مسئله آزادی و عدالت در جامعه رو خواستار شده و به خاطر این دوستداران ایشون به شدت نگران حال ایشون هستند و حالا فعلا 182 نفر این متن تهیه شده رو که خطاب هست به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، خانم باچله کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اینو امضا کردن و پتیشنی هم آماده شده در اینترنت که این تعدادی که به هر حال نگران این وضعیت هستن تنها در این 182 نفر نخواهد بود و همطور مسئله امضای این پتیشن ادامه داره. خب ایشون وضعیت سلامتیشون بسیار خطیره، خب ایشون بیمار قلبی هستن، 4 تا استنت در قلب دارن، گرفتگی های جدیدی هست چه بسا باید دوباره آنژیوگرافی بشن و استنت های جدیدی گذاشته بشه برای ایشون و وضعیتشون طوری هستش که بارها در واقع بیهوش شدن، یعنی میشه گفت کلاپس کردن، یعنی اینکه فشار خونشون به شدت افت پیدا کرده تو این شرایط خیلی بد و به زمین افتادن. برای تو این شرایط خود ایشون گفتن که تا انتخابات میخوان جنازهشون رو تحویل جامعه بدن و ما میخواییم که همچین شخصیت ملی که سرمایه ملی جامعه ما هست زنده بمونه، شاداب در خدمت جامعه ایران فردا باشه.
همطور که شما اشاره کردین آقای نایب هاشم، آقای نوریزاد طی این سالها بسیار فعال بودند و منتقد شدید، فرزند ایشون هم همچنان در حبس هست. در مورد پرونده های ایشون بگین چه اتهاماتی علیه اینها طرح کردن؟
خب بله، آقای علی نوریزاد فرزند ایشون صرفاً به خاطر وابستگی خانوادگی با آقای نوریزاد و تحت فشار قرار دادن بیشتر ایشون در زندان هست، برای ایشون حکم 3.5 سال زندان دادن و علتش هم این هستش که خب نسبت به سقوط هواپیمای اوکراینی اعتراض داشتن، ولی تنها ایشون نبودن که اعتراض کردن، بسیاری از مردم کشور ما معترض هستن به این که شلیک موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی صورت گرفته و بیش از همه بازماندگان این قربانیان این فاجعه. بنابراین در این ارتباط است. آقای نوریزاد خب خود آقای نوریزاد جزو امضا کنندگان نامه مشهور به 14 نفر هستند، کسانی که در ابتدا استعفای آقای خامنه‌ای رو خواستار شدند و در ادامه به جمهوری اسلامی نه گفتند و خب جنبش نه به جمهوری اسلامی که خب مرحله به مرحله از ابتدای جمهوری اسلامی وجود داشته، ولی به مرور با عملکردهای جمهوری اسلامی این جنبش قوی‌تر شده و خب حالا در واقع میشه گفت با قاطعیت که اگر یک رفراندومی صورت بگیره رأی قاطع مردم ایران نه به جمهوری اسلامی است، با توجه به عملکرد 40 چند سالش. و آقای نوریزاد همراه با دیگران این متن رو آن موقع ارائه دادن، ولی خب بعد از اون در رویدادهای مثلا آبان 98 دیدیم که هزاران و ده ها هزار نفر همون فریادی رو زدن که این 14 نفر و 14 نفرهای دیگر و نفرهای 15 همی که مطرح شده بود می زدن. به هر حال آقای نوریزاد از این نظر پیشگام بودن و اکنون دور جمهوری اسلامی انتقام این خواست رو از ایشون و دیگر کسانی که امضا کنندگان اون نامه ها که الان در زندان هستن مثل خانم پورفاضل، مثل آقای هاشم خواستار، مثل آقای یزدی و دیگران داره میگیره. به هر حال ما با شرایط سختی مواجه هستیم در این رابطه و کسانی هم که اکنون فعلا مرخصی های درمانی دارند از اون مجموعه تحت تعقیب هستن کماکان و فرا خونده شدن دوباره به زندان، مثل خانم شهلا انتصاری.
دکتر حسن نایب هاشم، کوشنده حقوق بشر در اتریش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کارشناسان غربی میگویند جریانات شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه سعی دارند تا همه نیروهای خارجی را وادار کنند از منطقه خارج شوند و به گفته آنها این جریانات برای رسیدن به مقصودشان از روشی هماهنگ استفاده می‌کنند، به پرواز درآوردن هواپیماهای بدون سرنشین انتحاری یا پهپادها شبیه به آنچه که چهارشنبه در اربیل و بعشیقه علیه نظامیان ایالات متحده و ترکیه رخ داد. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
8 شعبی گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی از هدف قرار گرفتن فرودگاه اربیل از سوی یک هواپیمای بدون سرنشین، پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق را به حمله راکتی به مواضع این گروه در استان نینوا متهم کرده است. اتهامی که از سوی پیشمرگه‌های کرد عراقی رد شده است. شبکه خبری روداو که اخبار کردستان عراق را پوشش می‌داد، با استناد به گفته‌های این گروه شبه نظامی از هدف قرار گرفتن تیپ 38 شعبی در منطقه برتله خبر داده. حمله‌ای که در بامداد 26 فروردین ماه تنها یک زخمی و اندکی ویرانی بر جای گذاشته است. با این وجود برای احسان اشماری، تحلیلگر مسائل عراق، در گفتگویی که با خبرگزاری فرانسه داشته، این حمله جدید نشانه‌ای از یک درگیری آشکار است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا می نویسد گروه 8 شعبی تهدید کرده تا زمان آنچه این گروه شبه نظامی بر خاک مالیدن غرور این گروه ها نامیده آسوده نخواهد نشست. جبار یاور، دبیر کل وزارت پیشمرگی دولت اقلیم کردستان، هم در گفتگو با روداو از ادامه آنچه تهدید علیه نیروهای پیشمرگه خواند خبر داده است و گفته که این تهدیدهای جدی از سمت نیروهایی صورت می‌گیرد که تحت کنترل ارتش عراق نیستند و قوانین این کشور را نقض می‌کنند. ایرنا به نقل از علی الحسینی، سخنگوی 8 شعبی، می‌نویسد این گروه شبه نظامی گفته قصد دارد علیه اتهام‌هایی که حزب دموکرات کردستان عراق متوجه آنها کرده اقامه دعوی قضایی کند. ایرنا همچنین به نقل از قصی عباس، از نمایندگان کردهای شبک در مجلس عراق، این حمله را اقدامی تلافی جویانه نامیده است. اما حمله به فرودگاه اربیل، نقطه‌ای در نزدیکی محل استقرار نیروهای آمریکایی، تنها حمله 25 فروردین ماه نبود. در حمله دیگر به یک مجتمع نظامی در منطقه بعشیقه در شمال عراق که محل استقرار نیروهای ترکیه است، یک سرباز این کشور کشته شد. مقام‌های رسمی کردستان عراق گفتند که در حمله به نزدیکی مقر نیروهای آمریکایی از هواپیمای بدون سرنشینی استفاده شده که حامل مواد منفجره TNT بوده است. حمله‌ای که به گفته حمید ملک، پژوهشگر انستیتوی واشنگتن، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از رویکرد تازه‌ای در میان شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در حمله به اهدافشان پرده برمی‌دارد. به گفته این پژوهشگر، استفاده از پهپادهای انتحاری به ویژه در این دست حمله ها بسیار رواج دارد، چرا که آنها می توانند از سامانه های جدید پدافندی فرار کنند. به گفته یک مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه که نخواسته نامش فاش شود، حمله 25 فروردین ماه اولین حمله پهپادی انتحاری در عراق بوده است. این مقام رسمی گفته است که هواپیمای بدون سرنشین استفاده شده در حمله اخیر از نوع CAS-04 ساخت ایران بوده که شیعیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی هم در حمله های خود به مواضعی در عربستان سعودی از آن استفاده کردند. جمهوری اسلامی ایران نقش داشتن در حمله ای را که زمستان گذشته و پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس پاسداران، از سوی گروه سرایا اولیاء الدم صورت گرفت را رد کرد و آن را شایعات مشکوک نامید. برخی تحلیلگران مانند مایکل نایتس در تارنمای انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک می نویسند جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایتش از شیوه ابهام آفرینی در این قبیل حمله‌ها استفاده می‌کنند. در این موارد مسئولیت حمله را یک به نوشته او گروه سوری بر عهده می‌گیرد و یا هیچ گروهی مسئولیت حمله را قبول نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا چندی پیش متحد شد که نیروهای رزمی باقی مانده خود را از عراق خارج کند. خواسته ای که جمهوری اسلامی ایران، هوادارانش در عراق و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت تهران بر آن اصرار می‌کنند. با این حال، آمریکا و عراق هنوز برای خروج نیروهای نظامی آمریکایی جدول زمانی تعیین نکردند.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. و با این گزارش به لحظات پایانی این بخش خبری نزدیک می‌شویم. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.